و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در خطبه 163 نهج البلاغه که سراسر خطبه بحث توحید بود، فرمایشات حضرت رسید به این فراز آخر خطبه. فراز آخر خطبه اینجوری شروع میشه که ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار بدعت من سلالت من تین و وضعت فی قرار مکین الى قدر معلوم و اجل مقسوم تمور فی بطن امک جنینن لا تهیر و دعاءن و لا تسمع و نداءن ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهدها و لم تعرف سبل منافعها فمن هداک الاجترال القضا. یک بسیار فراز طولانیست، یه نکته بسیار خوبی رو باب شوا کردم. حضرت می فرمان تو اول خودت نگاه کن ببینی که چی بودی و مسیری که برای تعیین کردن رو هم یه ارزیابی بکن و بعد یه سوال اساسی از خودت بکن. می فرمان ایها المخلوق السوی، حالا دونه دونه رو جملات حضرت تأکید داریم، ای مخلوقی که خیلی متعادل خلق شدی. سوی با سین یعنی تعادل دار، تو قرآن هم داریم تسویه با سین، فاذا سویتو یعنی به تعادل رسوندیم. یه مثالی بزنیم، یه وقته که این ساختمان رو میخواییم بسازیم، حالا یه وقت است مواد زائدش رو میبریم بیرون، خاک و اضافات و اینا رو، اینا میگن تسویه با ساده. اما یه وقت است یه طوری میسازیم که نه این ستونا بیش از حد قطور باشه که جا بگیره، نه بیش از حد نازک باشه که نیروی طاق رو نتونه تحمل کنه. این حالت رو میگن سوی با سین. حضرت میفرمان تو خودت رو خودت یه مطالعه‌ای بکن ببین تمام اون تعادلی که لازم بود که نه تو اضافه‌ای از نظر بدنی. من به این جهت تأکید میکنم که این خودش یه نوع معرفته، معرفت این که آیا دقیقاً اون تعادل رعایت شده است یا نه. چرا این مهم است؟ برای این که بشر وقتی از این غفلت کرد فکر میکنه با دنیا را با یک مدیریتی اداره نمیشه، به خودش واگذاشته شده. اکثر این خانواده که به گناه و معصیت و رشوه و نمیدونم دزدی کشیده میشن، چون اینا واقعا فکر میکنن خودشون به کسی تکیه ندارن، فکر میکنن خودشون باید این زندگی رو بگردونن، بعد میبینن که خیلی سخته، میگن خب یقین باید با دزدی و دروغ و اینا زندگی رو بگردونیم. اگه بفهمن عالم یک نظام فوق العاده متعادلی داره، خب تو دل نظام متعادل هر حرکتی لو میره. مولوی یه مثال قشنگی میزنه، میگه که شما ببینید اگه یه ذره خاشاک توی دهنتون بیاد آنی میفهمید، یعنی این فضای دهان طوریست که یه ذره خاشاک نمیتونید خودش را قایم کنید، آنی میفهمید و یه کاری میکنید حذفش کنید. میگه کل این عالم اینجوریست، یک کار غلط توش آنی روشن میشه و نمیتونید ادامه بدید خودش را. چرا؟ چون عالم تسویه شده است، یعنی در تعادل از چیزی که تعادل داره، در کلیتش هر جریانی که بخواد این تعادل رو مختل کنه لو میره. حالا شکلش این که چون حالا میرسیم ان شاء الله خدا خدایی میکنه. به قول یکی از عرفا میگه که اگر که گوسفند ما از دست ما در بره، خب می ما میدویم دنبالش بگیریمش، اما اگه چوپونه تمام این باغ مالش باشه، دورش هم حصار کشیده باشه، حالا این گوسفنده دره کجا میره؟ جایی نمیتونه بره، تو حصار این با چوپونه، این هول نمیزنه زود گوسفنده رو بگیره، برای اینکه آخرش هر جا بره علف اینا میخوره و بعدن باید بیاد پیش این. اینجاست که گاهی ما به خطا میفتیم، فکر میکنیم که انگار این حرکت از دست خدا در رفت، یا خودمون یا بقیه، میگم مثلا یه گناه کردیم، انگار جواب ندن، میگم نکنه پس اصلا دنیا حساب کتاب نداره. خب باید بفهمیم ما در قرقگاه خداییم، هما از دست خدایی که در نمیره، خب پس میذاره سر وقتش اونجور که باید حق ماست ما رو بگیره، ما رو میگیره. حالا وقت دونه نمیخوام رو این بذارم، اما این لغت سوا نوری که امیر المومنین دارن دارن تو اینجا ارائه میدن. ایها المخلوق السوی، ای مخلوقی که کاملا متعادل خلق شدی، و المنشأ المرعی، ایجاد شدی و رعایت شد از همه اون چیزایی که باید برات رعایت بشه. منشأ یعنی انشاء، ایجاد شده. میگه ای کسی که ایجاد شدی ولی مرعی، یعنی خیلی رعایتت شده است. نمونه شما دارین، نباید ما بحث کنیم. خب شما ببینید که ما ساده ترین چیز رو میخواستیم رعایت برامون کرده است، یعنی هم گوش میخواستیم پس رعایت کرده است، بهمون گوش داده است. اگه ما گوش نداشتیم برای ارتباط با هم دیگه، حساب کنین الان خیلی چیزا رو ما به جای این که به هم نشون بدیم به هم میگون، اما چرا میشه بگیم؟ برای که گوش داریم میشنویم. ما خیلی چیزا رو به جای این که بریم لمس کنیم میبینیم، اگه چشم نداشتیم باید خیلی بیشتر حرکت میکردیم، خیلی چیزا رو بو میکشیم. یعنی در واقع ما با بویایی و با گوش و با چشم را میریم، یعنی خیلی چیزها را که باید بیابیم با چشم ارتباط باش برقرار میکنیم، با گوش ارتباط برقرار میکنیم، با بویایی، بویایی کلی جا را میره. یعنی در واقع ما با بویایی و چشایی و لامسه یک حضور خیلی وسیع توی عالم داریم. درسته بدنمون اینجا نشسته ولی چشممون اون تر را میبینه، یعنی پس ما در واقع اونجا ملن حاضریم، گوشمون اون آقا رو که اون دور داره حرف میزنه میشنه، یعنی اونجا هم حاضریم، یه وسعتی داریم. یعنی نیازهایی که واقعا داشتیم که ما اینقدر نخواهیم بدویم، خیلی جاوا رو بدون این که بریم بدنن بریم درش حاضر میشیم. خب اینا رو ما نیاز داشتیم، اگه نه صدمه میخوردیم. اون چه که ما نیاز داشتیم خدا برامون خلق کرده، اینا میگن مرعی، یعنی رعایت شدیم. برای همینم اگر دقت کنید، حالا میترسم بابش باز کنم بحثمون متوقف بشه، اگه ما به فکر باشیم که خدا اون چه ما نیاز داشتیم و برامون خلق کرده چیز جدید ایجاد میکنیم، یا از اون چه خدا خلق کرده است به بهترین نحو استفاده میکنیم. ما فرقمون، یعنی اروپایی ها چی تو شد که اینقدر این اختراعات شروع شد؟ خیلیش اینجوری بود، حس کردن که خدا به این معنا که هرچه نیاز دارند و خدا برشون رعایت کرده است اینا استفاده کنن، از این غافل شدن. اینه که از اون چیزایی که خدا خلق کرده است خیلی استفاده نکردن، خودشونا جا خدا گذاشتن. حتی تو مریضی ها، بسیار این مریضی ها را خدا درمانش تو خودمون گذاشته است. باید یک علم پزشکی صحیح این است که بگردد اون درمانی که خدا در ما گذاشت دست را رشدش بده، حالی که قدیمی ها میکردن. قدیمی ها با پرهیز بیشتر درمان میکردن، پرهیز خودش درمانه، یعنی از طریق پرهیز باعث شد که روح میلهای صحیحی که مناسب درمان است ایجاد کنه. نمونه سادش این که آدم مریض اومد غذا دلش نمیخواد، غذا دلش نمیخواد، یعنی بدنش آروم آروم غذا که نخورد روحش فرمانش تو بدنش بیشتر میشه و یه نوع درمان میشه. ابن سینا یک حرفای بسیار عالی تو این قضیه میزنه. ابن سینا رو اگه ما پدر پزشکی بقراطی بدونیم که یه پزشکی موفق بوده، به قول خود پزشکای امروز دنیا میگن ما نمیتونیم بگیم پزشکی امروز دنیا در مقایسه از پزشکی سیستم بقراطی که ابن سینا و هم تو اون سیستم است عقب بوده. ابن سینا میگه که حتی اگر شما آماده باشید، روح شما وقتی مریضی بسیار بحرانی شد با عالم غیب ارتباط پیدا میکنه،
و بعد درمان مناسب خودش از عالم غیب میگیره. نتیجهش این میشه که مریض یه مرتبه از این چیز خوشش میاد، از این چیز بدش میاد. میل مناسب درمانش رو بهش الهام میکنه عالم غیب. خب البته این خودش یه فنه، برنامه ریزی داره. این میل، میل حقیقیست یا میل شیطانیست، اونا هم خودشون دستگاه دارن. این مثال را حالا وسعتش بدید. علی سرعتی که در نظام زمین ما نیاز داشتیم چه سرعتی بوده؟ سرعتی که خدا برای ما گذاشته نهایتش سرعت اسبه دیگه. یعنی سرعتی که خدا رو این زمین گذاشته سرعت اسبه. سرعتی که تکنولوژی به ما میده دیگه سرعت بگوید ما از هرچی بگوید، این سرعت های عجیب غریب که تو دنیا هست. خب آیا این سرعت سرعتیه که با طبیعت و با طبیعت انسان و طبیعت خود این عالم میخوند، یا این سرعت مزاحم است؟ شما این سرعت اسب نهایتش اضطراب و بحران و اینا به وجود نمیاره. سرعتی که با فسیل ها ایجاد میشه سرعت انفجار است، نه سرعت متابولیسم. هر دوتاش حرارت، شما وقتی هم که میدوی، خب مگه جز این نیست که سوخت ساز انجام میدهید و بعد اون سوخت ساز حاصلش دویدنه؟ اما دویدن ماهیچه کجا انفجاری واقع نمیشه، اما سوخت و سازی که الان ماشین انجام میدن انفجار واقع میشه. تازه حالا اینا به انفجار سوخته فسیلی هم قانع نیستن، انفجار هسته اتم رو راضی میشن. این سرعت سرعتیست که میگن آقا مرئی نیست، روش باید فکر کرد. میگن این سرعت سرعتی نبود که بشر به حوائجش برسه، این سرعتی بود که مزاحم حوائج بشر شد، بشر به بحران رسید. ما دلمون میخواد از این جمله امیرالمومنین از این زاویه هم خب فکر کنیم. آیا ممکنه شما بگید که آقا یعنی پس ما هیچ ابتکار و تلاشی نداشته باشیم؟ نه، همین هم خدا تعیین کرده. خدا میگه تو بستری که من برات تهیه کردم تحرکت بیشتر کن، بستر منو به هم نزن. یه وقت الان مشکل اساسی دنیا بحران محیط زیست نیست. این محیط زیست رو ساده نگیرن دوستان. یه طوری شده که یواشواش ما فکر کنیم این بحران محیط زیست یا مثلا اروپایی‌ها باید نظر بدن دینه. نه آقا، به نظر من اگه پیغمبرم حالا تشریف داشتن یکی از تاکیدات مهمش مسئله محیط زیسته. محیط زیست یه خطر از سکس و دزدی و رشوه و اینا بیشتر برای بشر خطرناکه. یعنی میگه ساده است، بشر اصلا امکان حیات در طبیعت خدا رو داره از دست میده. خیلی جدی بدونین مسئله را. اینه که کاش مذهبی های ما بیدار میشدن. من نمیدونم یه خورده نشستیم فکر کنیم این ماشینی که دود میکنه بیشتر حرام است یا مشروب خوردن. من نظرم از اگه ما متون اسلامیمون نگاه کنیم یقینا این ماشینی که داره دود میکنه کمتر از مشروب خوردن حرام نیست. من از اون آدم ها انشالله نیستم که بخوام متجدد فکر کنیم و بخوایم متون دینمون رو ضعیف کنیم، ولی یه چیز مهمتریه. آقا اگه کسی در زمین فساد ایجاد کنه این آدم خطرناکه یا یکی را بکشه؟ چرا میگن آقا مثلا اگه یه کسی را کش خیلی بده؟ برای اینکه فساد در زمین ایجاد میکنه. خب آیا امروز ادامه حیات بشر مختل شده است؟ واقعا جدی بدونید ما مذهبی ها گاهی چون تو مسائل دیگه وارد شدیم این مسائل رو روش حساس نیستیم، در صورتی که وقتی آدم تو متون روایی نگاه میکنه نه رو اینا خیلی حساس بودن، رو هوای خوب، نمیدونم آب خوب. خب وقتی به شما میگن که تو آب حق ندارید که آب کثیف کنید، یکی از جرمای دینی است. اون روز مشکل این بوده که یه آدم مثلا آب گلش نکنه، مدفوع تو آب نکنه. امروز هوا رو اصلا خلاص کردن دیگه، از همه چی بشر گذشته. ما میخوام بگیم که خداوند یک طبیعتی در اختیار ما گذاشته است که به شدت لطف به ما شده است، مرئی بوده است. ما باید از این استفاده کنیم. هر جریانی که میخواد اون چه خدا در اختیار ما گذاشته است خراب کنه، بدونین لطف خدا رو خراب کرده. جمله حضرت رو یه بار دیگه نگاه کنین. المنشأ المرئی، ای کسی که ایجاد شدی ولی رعایت دو کردن. هوا میخواستی؟ هوا برای تهیه کردن. غذا میخواستی؟ غذا برای تهیه کردن. یعنی واقعا ما با گندم غیر تحریک اتمی نباید زندگی کنیم. یعنی خدا برای ما گندمی خلق نکرده است که نمیدونم این تحریک نشده باشه توسط انرژی هسته‌ای. خب که گندم نیست که. ما مرئی هستیم یا نیستیم؟ مرئی یعنی چی؟ یعنی خداوند ما قضا میخواستیم، گندم میخواستیم، نون میخواستیم، برای ما نون تهیه کردن. حالا چطور شده است که گندم کم اومده است که حالا باید که با این تحریکات رادیواکتیویته یه کاری کنن که میدونین که الان مثلا اگر که شما یه تن گندم از این زمین دراری، اگه تحریکات رادیواکتیویته کنن تا 30 تن میشه درجه. خب 30 برابر، اما 30 برابر چی؟ یکی اینکه گندم خدا نیست که، این گندم انرژی اتمیه. این خیلی مشکلات داره امروز. خب میدونین تو اروپا خود دیگه که دعوا همینه، بسیار کاری خوبی میشه. الان مردم حساسن. من نگاه کردم دیدم اول تو خود آمریکا اول سبزی فروشای سبزیشون فروش میره که این سبزی‌ها مشخص است که بدون هیچ گونه تحریک کود شیمیایی و تحریکات رادیواکتیویته. قشنگ مشخص است، هر کی میدونه. یعنی مردم اینقدر سرشون میشه که خداشون برای یه سبزی خوردن، یعنی ما اینقدر رعایت نشدیم که یه سبزی خوردنی داشته باشیم که با زور مواد شیمیایی غیر طبیعی ساخته نشده باشه. یعنی ما یه ماست و پنیری که این ماست و پنیر میگفت، یا آقای میگفت که گاوها را میاند کاه تو آب میریزن تا اینا دم کنه، بعد از همین کودای شیمیایی نیترات سدیم میریزن رو این علف ها، نه اینکه ببرن تو زمینه حالا بعد مثلا اکوسیستم ها، و نه این گاوا میخورن، هر رونشون میشه مثلا یه رونشون میشه 3 تن. یه رونشونه نه خودشونه. وا خب شما چی خورده؟ باز لاغل. اگه این کودا داده بودن به زمین از طریق سیکل زمین علف شده بود، علف را گاو خورده بود، درسته این علف شیمیایی بود، ولی بابا دیگه خود نیترات سدیم نخورده بود فسفات. خب این چی شد؟ یعنی ما خدا برامون رعایتمون نکرده است که یه گوشتی که به طور طبیعی گوسفندی بیابون چر برد بچره بعد بیاد ما بخوری. ما باورمون نمیاد که خدا ما را رعایت کرده است. اینا همش مثاله که دارم میزنم. همه جا باید بدونی خدا ما را رعایت کرده. اروپایی‌ها یادشون رفت خدا رعایتشون کرده است. نمونهش چی شد؟ نمونهش این شد تولیدات بیدر و پیکر بسیار گسترده بدون ارزش بعد رو دستشون مون. چند سال پیش خوندم که چندین هزار تن کره را دادن به گاوا خوردن. کرایی که تولید کرده بودن رو دستشون مونده، دوباره دادن به گاوا خوردن. حالا چطور میشه؟ من نمیدونم چرا یه جور تولید دونه اینقدر گسترده و بیدر و پیکر کردین که کره های بسیار بی خود، حالا بعد بدن دوباره به گاوا بخورن که این کره ها مثلا حالا چربی بشه، نمیدونم، یا حالا پروتئین بشه. نمیدونم چرا همچی کردن. حالا اخباری هست که خودشو میگن. این جمله خیلی خوبه. یعنی خدا شما را رعایت کرده، یعنی چیزی که واقعا نیاز داشتید و بهتون داده همون را روش بدید. آقا این درخت باید سیب بده، من نیام این درخت زور بهش بگم رشدش بدم، به چه معنا؟ پایشش کنم، آبش بدم، کودش بدم، کودی هم که اینا اذیتش کنه، نه، کود در بستر طبیعت. خدا برای ما فسفات سدیم خلق نکرد اما کود طبیعی خلق. فسفات سدیم یعنی نیترات سدیم، اینا تحریک هست، اینا تحریک هست، اینا رشد نیست. یه وقت است یه آدم را طبیعی رشدش شما میدید، یه وقت میکشیدش، اگه بکشیدش که گنده شد که گنده نمیشه، میمیره. ما طبیعت را داریم میکشیم، فشار بهشون میدیم. این روش روشی است که مال فرهنگی است که معتقد به مرئی بودن نیست. دیگه بیش از این نمیخوایم روش بمونیم. ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی، ای مخلوق متعادل و رعایت شده، کجا رعایت شدی؟ فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار، وقتی که تو شکم مادرت بودی و تو داخل پرده های پشت پرده بودی رعایت دا کردم. میدونستن تو این دنیا که میخوای بیای ریه میخوای، ریه برات تهیه کردم. میدونستن تو این دنیا که میخوای بیای دندون میخوای، برنامه شریخ دم. میدونستن ناخون میخوای، براش برنامه شریخ رفت. یعنی تمام اون چه که شما میخواستی را در اون ظلمت رحم مادر براد ریختن. بوده تا من سلالت منتین، از یک چکیده و ناب گل شروعت کردن. و وضع تفی قرار مکین، در جای قرار دادن که خیلی جای مکین. مکین یعنی خیلی جا بود، مکان شنیدن دیگه، مکین یعنی یه وقت اسم آقا جاوم اگه هست اینجا رو میگن جا، نه رو میگن مکین. یعنی دیگه اینا خودتون بهتر از من میدونین. یعنی شرایط رشد اولیه شما را به بهترین شکل فراهم کردن. علنه توی این روش های تولید، تولید نسل از طریق آزمایشگاه و لول آزمایش اینا، خب شما ببینید چه کار میان میکنن. میان بسیار تلاش میکنن که شرایط شبیه شرایط رحم مادر بشه. یعنی هیچ وقت کسی نمیده بگه من یه شرایطی فراهم میکنم بهتر از شرایط رحم مادر. همه میگن آقا شرایطی فراهم میکنیم که نزدیک بشه به شرایط رحم مادر، بلکه بشه این بچه رشد کنه. تازه آخرش هم که چکار میکنن، بعد از اینکه یه مدتی رشدش دادن میان چکار میکنن، میان جایگزین میکنن، یعنی منتقل میکنن از اون لوله ها توی رحم مادرش تا بهترین شرایط فراهم براش بکنن. در هر صورت داره میگه که ای آدم رو این فکر کرده، دور و بر خودت نگاه کرده، از یه خود چکیده یه گل. حالا این چکیده یه گل رو دو جور میشه بحث کرد. یکی این که یعنی اون گل اولیه آدم منظور باشه، یا این که نه همین غذاهایی که ما میخوریم این چکیده یه گله، آخرش از همین محصولات خاک در اومده است دیگه. طوری نیست، هر دو تفسیر درسته. بعدم میگه در یه شرایط بسیار اساسی قرار دادیم، وضع تفیق قرار مکین، در یک قراری که خیلی مکین است، جایگزینی بسیار بسیار رو حساب است. الا قدر معلوم و اجل مقسوم، در یک اندازه مشخص و زمانی مشخص. مگه این طور نیست؟ محیطی که جنین قرار میگیرد یه جا مخصوص است، خیلی که نمیشه باز باشه، خیلی تنگ باشه. بعدم میفرما در یه مدت مخصوصی، فی بطن ام که جنینا، در شکم مادرت به شکل جنین. جنین یعنی پنهان، جن یعنی چیزی که پنهانه، مجنون یعنی کسی که عقلش پنهانه، جنین یعنی یه جایی در شکم مادرت به شکل پنهانی، کسی هم نمیدیده. لا تهیر و دعا ان ولا تسمع و ندا، نه صدایی را جواب میدادی ای انسان، نه صدایی که ما میکردی میشنیدی، هیچی، در یه جای تنهایی خلوت. ثم اخرجت من مقر که الى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها. بعدم اومدی بیرون، حضرت حق خارجت کرد با تدبیری که داشت از شکم مادره. به کجا؟ الى دار لم تشهدها، به یه جایی که اصلا قبلا نیده بودی. ولم تعرف سبل منافعها، اصلا نمیشنیدی که، نمیدونستی، اطلاع نداشتی که راههایی که منافع این دنیا را چطوری برای خودت به دست بیاری راهاش هم بلد نبودی. اینا مقدمه بود، خیلی هم باید سریع ما رد میشدی. فمن حدا کل اجترال القضا، حالا کی هدایتت کرد برای اینکه قضا به دست بیاری؟ من صدی امک، از سینه مادره. از اینجا حضرت دو سه تا جمله دارن که اینا نکتای اصلی فرمایش ایشونه. چون عرض کردیم این خطبه همش یه خطبه توحیدی است. ایشون میفرمان که تا اینجا که مشخص است تو اومدی تو این دنیا، نه دنیا رو قبلا دیده بودی که تجربه داشته باشی، نه الان که اومدی راههای این که بتونی منافع این دنیا، بالاخره شیر داره، قند داره، گوش داره، آب داره، اما تو هیچ کدوم اینا رو از قبل بلد نباشی، نبودی که چطوری از این دنیا استفاده کنی. معنی این که میفرماد لم تعرف سبل منافعها، یعنی راههایی که بتونی از این دنیا استفاده کنی بلد نبودی. بعد میفرماد فمن حدا کل اجترار القضاء من صدی امک. سه تا جمله است، من اول میخونم. کی تو را هدایتت کرد که بتونی از سینه مادرت غذا رو تهیه کنی؟ و عرفک اندل حاجت مواضع طلبک، و تو را آگاهت کرد که در موقع نیازت اون چیزی که نیازت بود رو بتونی بشناسی. این عرفک میخوره. و ارادتک، و کی تو را هدایتت کرد که اون چیزی که میخوای رو بتونی بری به طرفش. خب این یه بحث هم ساده است هم خیلی مهمه. مهم بودنش برای این است که گاهی ما گفت ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما گاهی این مسئله توحیدی بسیار بسیار مهم و ساده ازش رد میشیم. امروز تو دنیا از نظر تحقیقات الحمدلله خوب تحقیق کردن که این که آقا این گرایشی که انسانها و موجودات نسبت به یک چیزها و مقصدها و اهدافی دارن که شدیداً این گرایش براشون حیاتیست، اینا امروز خوب تحقیق کرد. نمونه که حضرت میفرمان برای این است که ما خیلی دم دستمونه، یه بچه به دنیا میاد، شما میبینین گرایش دارد که از سینه مادر شیر بخوره. اینجا که دیگه کسی نمیخواد بگه، ما بگه خودمون میفهمیم. حضرت رو این دست گذاشتن، میفرمان آیا این علم یا علم نیست؟ آیا این بچه یه دانایی دارد که داره دنبال یه چیزی میگرده؟ یعنی گویا قبلا آدرس به این دادن. دیدی چطوری ما اگه آبیست دو تا سکو این طرف و اون طرفش هست، بعد یه زنگم داره، رو زنگم این اسم نوشته. خب شما اول وارده که کوچه که میشین کدوم درا رو میبینین؟ اول همه در آبیا را. خب دقت کنید، شما به عنوان یه آدمی که آگاهی میگو نکنه این دره، میرین به طرف این در آبیه، میرین این در آبیه است، به شما هم گفتن آبیه است، اما چیه سکوت نیست دو طرفش. پس این در آبیه رو ول میکنی، میرین اون در آبیه دوم، میرین انگار این در آبیه است، هم درش آبیه هم سکو داره، میاید ببینی نه رو زنگش اینا ننوشته، پس اینا هم ول میکنی. میرین کدام؟ اون که هم درش آبیه هم سکو داره هم زنگش یه اسمو نوشته است. اینا شما میرین بچه مثلا به دنیا که میاد، شما اول که انگوش میذارین دهنش شروع که میکیدن در آبیه اول، یه خود اکه میکنه این که نبود، آدرس به من دادن، اما این نیست، اون آدرس شبیه اونه، در آبی دوم، در آبی سوم. یعنی شما می‌بینید از اول دقیقاً می‌دونه دنبال چیه، اما هی تا میاد برسد شبیه این که می‌بینید در آبی اول شما می‌رین، پس معلومه شما می‌دونید دنبال چی هستید. اون که شما دنبال هستین در آبیه، پس شما یکی میگه آقا نیاکو از اول نرفت سر در آب. خب آقا وقتی که داره تحقیق می‌کنه، هر کسی که آدرس داره هی باید مشابهات را هی بگذرونه تا به اون مقصد برسه. اینجاست که ما حرفمون ازن میفرمان آقا یه برنامه علمی به این بچه دادن یا ندادن؟ این برنامه علمی را شما میخواید ازش چی نتیجه بگیری؟ میخواید آیا نمیخواید شما انسان ها میگن من عرفکم، چی تو را به این علم آگاه کرد؟ خب معلومه سریعا میگین خدا. حالا سوال نه، این چه نوع آگاهیست؟ یعنی جز این از که تمام وجود شما رو در بر گرفته است تا به سوی اون مقصدی که شما میطلبید برسونه. خب امروز تو دنیا انصافا یه کارای خوبی کردن برای اینکه همینا مثلا حل بشه، خوب وقت گذاشتن، یه دهی مذهبی ها این کارو کردن، یعنی مذهبی های دنیا اومدن موجودات رو بررسی کردن تا این مسئله رو خوب حل کنن. من برای اینکه بحثم از دست نره یه نمونه مثلا خیلی مختصر میارم، هست تو همین کتاب هست، آقایون مثلا شخصی به نام لوکونت دونوئی از این کار کرده است، کریستین روسیون این کار کرده است، امروزه که خیلی هن اینا که تازه ریویر خیلی خوب کار کرده، تازه حالا خیلی بهتر از اینا که من میگم حالا 20 سال 25 سال پیش است. مثلا طرف میاد میگه که آقا این مارماهی فقط میتونه تو این فرعی حاشیه رودخانه مدیترانه، ببخشید دریای مدیترانه، تو این رودخونه در تمام دنیا این مارماهی فقط تخمش اینجا روش میکنه، هر جا دیگه تخم بریزه روش نمیکنه. حالا خودش کجا زندگی میکنه؟ فیلیپین، گودال ماریا، تو منطقه دور فیلیپین. این فقط برای تخم ریختن میاد اینجا تخم میریزه، بعد میره بچهش اینجا میاد، ننش هم نیده، نقش هم از ننش نگرفت، بعد درست از رودخونه های فرعی درست حرکت میکنه میاد دریای مدیترانه، بعد حرکت میکنه از رودخونه های فرعی میره کجا؟ میره فیلیپین. حالا دیگه ننهی نمیشناسه ننهی، بعد دوباره خودش برنامه میریزه، وقتی میخواد تخم بریزه میاد دوباره کجا؟ از این نمونه. خب نمونه قشنگی، یک کار عجیب و غریبی. این میخواد چی بگه؟ همین که حضرت روش دست گذاشتم، من برای اینکه سریع رد بشم، من میخوام بگم نگاهی که حضرت امیرالمومنین به چشم انداخته است اینه که آقا یک نوع حضور هدایتگرانه جامع فوق فکر عادی تمام ما رو اشغال کرده است. بچه یه فکر میکرد که مثلا ما الان فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، مهندسی میخونیم، فکر میکنیم این ساختمان رو میسازیم. بچه یه فکر کرد یا بدون اینکه فکر بکنه آدرس دارد و عالم است. علم بدون فکر، اینا میگن هدایت خدا، اصطلاحا بهش میگن هدایت عامه. اصطلاحاتش ما چیکار داریم؟ این چه نوع علم است؟ خب حضرت میفرمان این علم را تو ببین تو این عالم هست. تا حالا من باقیشو برات بگم، یعنی حضرت میخوان باقیشو بگم، من میخوام اینجا یه حاشیه وا کنم که عزیزان امروزه دنیا اینقدر ما را مشغول این مسائل فرعی کرده است که این نوع هدایت خدا را ما تو عالم نمیبینیم. این هدایتی که بچه را به طرف پستان مادر میفرسه، همون هدایت صدام را به طرف جنگ با کویت میفرسه. یعنی حالا که یعنی یه چیزیست، بحثا وسعتش بده. صدام بنا بود تنبیه بشه، مگه نه؟ بعد ما یه عمر گفتیم که خدایا این اسیرا ما رو آزاد کن. واقعا ما قصه داشتیم میخوردیم. خدا برای اینکه اسیرای ما رو آزاد کنه به دل صدام انداخت که کویتا بگی، اسلحه که دری بد نیست. خب گفت کویتا که بخوام بگیرم دوتا مشکل دارم، یکی اینکه ایران باید خیلی سر به سرم نگذره، بعد باید هواپیماوای منم ایران بگیره که اینا نیان بزنن. برای اینکه ما هواپیماهاشو بگیریم باید اسیرا ما رو آزاد میکنه، اسیرا ما آزاد شد، دعای ما مستجاب شد، ما اسیرامون رو میخواستیم. بعدم هواپیماوا رو داد به ما که چی؟ که نزنن. حالا ما هم هنوز داریم میگم آقا ما هواپیماوا رو حاضرین بدون بدیم، ولی ما بالاخره خسارت میخوام دیگه. من کاری به این دومیش ندارم. عرض من اینه، این میلی که صدام رو میفرسه که کویتا بگیر، این همونه که به بچه میگه که پستان مادر ده بمیک. صدام فکر میکنه که از دست هدایت خدا در رفته است. فقط این هدایت خدا هدایت به نتیجه ایست که صدام باید بهش برسه. خب حالا صدامو بسیار اسلحه داده بودن یا نداده بودن؟ این اسلحه ها یه مشکل خاورمیانه میشد یا نه؟ خیلی اسلحه داده بودن بهش. خب اگه این اسلحه ها میمون که ما نمیتونستیم حرف اول تو خاورمیانه بزنیم، باید این اسلحه ها از بین میرفت. چطوری از بین رفت؟ خب رفت به کویت حمله کرد، بعد آمریکایی‌ها اسلحه‌های صدامو زدن، صدام شد یه کشور معمولی. یعنی بنا بود ما عزتمون حفظ بشه با اسلحه‌های صدامو که بهش داده بودن که عزت ما حفظ نمی‌شد که. بفرمایید مثال وا. حالا برگردید در خوندو، همون خدایی که به این بچه هدایت کرده که پستان مادرش بگیره، همسایه دونم همین هدایت کرده. شما ببینید این همسایه چرا همچین می‌کنه؟ آقا 5 سال است اینجا اومده، 3 بار مسجد نیومده، خب پس بالاخره باید تنبیه بشه. شما می تنبیه دارم میشه، یعنی هم مثبت هم منفی. ما رو این باید چشممونه با حضرت دارم میگن نگاه کن. گاهی شما دیدین دیگه حضرت آیت الله مشکینی حفظ الله تعالی یه بار اومدن گفتن که الحمدلله مدتی مریض بود، الحمدلله مدت مریض بود. یعنی آخه این مریضی، اون سلامتی، این شهرت، این عزلت، اینا که دنیا را فقط خدا میگردونه. قسمتیشا گذاشته است به عهده ما که ببینید ما چه کار میکنیم. برای همین همین جمله را انشاءالله عزیزان فکر کنن، هدایت تشریعی بر اساس هدایت تکوینی عامه است. یعنی همون خدایی که بچه را هدایت میکنه، یک نوع هدایت هم در همون راستا برای انسان مختار میفرسته که اسمش هست دین و نبوت. برای همین هم رو این خیلی فکر کنیم، خود این دینم که به ما میدن که ما بتونیم نماز بخونیم بتونیم نخونیم، اینم در راستای همون هدایت کلی است. حالا اگر ما نماز نخوندیم، بازم در همون راستایی که بناس ما دست خدا باشیم، با نماز خوندن نخوندنمون دست خدا میشیم صدام. اینجور نیست که بچه خودش برنامه ریزی کرده باشد برای شیر خوردنش، و اینجور نیست که منی که خدای نکرده نماز نخونم حالا از فرمان خدا و قبضه خدا در رفتم. نه، خدا برنامه ریزی کرده است که اگه من نماز نخوندم با برنامه‌ای که برای نماز نخوندا تنظیم کرده با من برخورد میکنه. برای همین میگه هدایت تشریعیم در راستای همون هدایت عامه و تکوینی است. خودش یه بحث طولانی است. پس تا اینجا حرفمون این بود که حضرت میفرمان که تو این قضیه نگاه کن، یک برنامه کاملا فوق اختیار و اراده تو و با آگاهی تو و بر اساس میلی که تو نیاز داری برات ریختن. بعد جنبندی میکنه میگن که حیات ان من یعجز عن صفات ذل حیعه ول ادوات فهوه عن صفات خالقهی اعجز. کسی که عاجز است از معرفت به موجوداتی که میشه لمسشون کرد، ذل حیعه، مثلا شما این بچه را لمسش میکنی میبینین که چطوری میخوام میک بزنه، اما سوال از ادون میکنه چطور کی اینو هدایتش کرد. خب شما اینجا با این که این بچه را لمس میکنی میبینین که قشنگ دنبال سینه مادرشه، میفرماد اما موندی چطوری آخه این میل کجا، این معرفت کجاست، تو مخشه، تو نمیدونم کجا، آخه چطوری این داره میره. اگه بگو معرفت نداره که خب خودت از جاهل کردی، اگه بگوی معرفت داره آخه چطوری معرفت داره، شما قیافه علمی نگیرید. یه وقت دست مثلا میگم چی دیدن کلا سر خود نذره، میگم آقا بر اساس هدایت عامه هدایت شد، آخه این که حرف نشد برای من، این که اینکه مشکل من حل نشد، این فقط یه لغت بود. آقا چطوری این بچه هدایت شد؟ آقا بر اساس هدایت خدا. خب این که حرف نشد، این که جواب من نشد، خب که چطوری؟ آقا بر اساس نظام هدایتگری عامه الهی این بچه دنبال سینه مادرشه. خب چطوری این که لغت شد؟ کلا سر دونه. میگم آقا چرا دیدین مثلا بچه ازم بزرگ بابا چرا ماسا ترش است؟ میگم خب خدا دیگه ماسا رو ترش کرده است. خب فکر بچه ازم بسه فکر کرد ما جوابش دادیم، ما چیزی نگفتیم، علم که به این بچه ندادیم، آخرش این سوال موند. ما گاهی متوجه نیستیم، فکر میکنیم عالمی. حالا این چطور شد؟ آقا بر اساس هدایت عامه الهی این بچه رفت به طرف سینه مادرش. حالا که چی یاد گرفتی؟ هیچی نفهمیدی، ما فقط یه لغت به کار بردیم. حضرت همینا میگن تو ببین تو چی میفهمی. جمله اینه حیات خیلی مسئله بالاتر از ایناست. ان من یعجز عن صفات ذل هیئه ول ادوات، کسی که عاجز است از اینی که معرفت پیدا کنه به چیزی که دارای ابزار است. یعنی بچه زبون داره، لب داره، میره به طرف سینه مادرش، ما نمیفهمیم یعنی چی، چطوری، کجاش، فقط میبینیم عجیب این کار واقع میشه. بعد میفرماند که فهوه عن صفات خالقهی عجز. حالا ما اینه نمیفهمیم، حالا خالقی که این برنامه رو تو این گذاشته است خیلی نمیفهمیم، ما نمیفهمیم این کاری که این بچه داره میکنه، میبینیم پستانا، میبینیم نمیدونم لبا، میبینیم حرکت رو، میبینیم نمیفهمیم یعنی چه، هیچکی نمیفهمه. یعنی که فکر کنیم مثلا الان فیلسوفا میفهمن، نه والله نمیفهمن، نمیدونم اونایی که رفتن تحقیق کردن میفهمونم، اونا فقط آثارش رو میبینن. میفرمان ما این صفت این مخلوق رو که این چطوری انجام میشه نمیفهمیم، حالا میخوای صفت خالقش رو بفهمیم؟ عجز. میگه خیلی نمیفهمی. حالا این جمله بعدیش دیگه خیلی کار دقیق میکنه. و من تناولهی به حدود المخلوقین ابعد. یعنی این که تو بخوای خدا را به صفت مخلوقین خدا نزدیک کنی یا بکشونی، دیگه این خیلی دور است. ابعد یعنی چی؟ یعنی نهج البلاغه. نهج البلاغه اومده بگه که آقا خدا را اگه میخوای پیدا کنی یه چیز پیدا کن که خدا یا من خیلی عاجزتر از اون هستم که بفهمم که تو کی هستی. ممکن است بگوید که خب اینا که از اول میشد بگیم فایده نداره، اگه از اول میگفتید نهج البلاغه جلو نرفته بود. شما حالا حوصله کنید، این جمله حضرت اسمش هست فرهنگ سبحان الله. سبحان الله خیلی فرهنگ عجیبیست، واقعا عجیب. سبحان الله یعنی این کمالاتی که من دارم از طرف خداست و خدا خیلی خیلی بالاتر از اون کمالاتی است که من دارم. با حوصله میخوایم اینو حل کنیم، انشاءالله این جمله اگه حل بشه این خطبه به ثمر رسیده به لطف الهی. ما در این جمله حضرت این جمله رو اول یادداشت کردیم: پس به دنبال خدایی باش که خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی هر چه ما کمال داریم که از خداست، اینه که قبول داریم، اما این نهج البلاغه اینه نمیخوا بگه و سبحان الله، یعنی تمام این محدودیت هایی که ما داریم خدا نداره، قبوله؟ و کمالاتی که ما داریم اینجور که ما داریم خدا نداره، و کمالاتی خدا داره که ما نمیفهمیم چقدره. من برای این که حس کردم هنوز مطلبم رسانیست، شما را گفتم بکشونم به این جمله امیرالمومنین در دعای صباح. دعای صباح خیلی دعای عجیبی است، به خصوص اون اولش. من دو تا سطرشا میخونم ببینم میتونم مطلب برسونم. شما میدونید که اول سطر دوم دعای صفا هست چی؟ یا دعای صبا قبل از دعای کمیل در مفاتی: یا من دل علا ذاتهی به ذاته. یعنی ای خدایی که هیچ کس تو رو نمیتونه نشون بده غیر خودت، یعنی ای خدایی که خودت فقط میتونی خودت رو نشون بدی، دل علا ذاتهی، ای کسی که دلالت به ذاتش میکنه، کی؟ فقط خودش. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، خودش فقط خودش هم میتونه نشون بده. پس از اینجا حساب صاف و پاک رو دست ما ریختم که با این کتاب و درس اینا کسی خدایی که خود خداست نمیتونه بفهمه. خودش با لطف و کرم خودش خودش به ما نشون میده. فقط ما دو تا چیز نمیذاره، یکی گناه ها، یکی اطلاعات غلط. این اطلاعات غلطی که ما داریم نمیذاره آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه آخر عمرشون فرموده بودن اگه این یخت علمم نداشتیم بد نبود. یعنی آقا بعد از یه مدتی میرسه که با همین علم اومده است تا دم در امیر و دم در معرفت الهی، حالا میبینه چیا مزاحمه؟ همین علم. حالا علم رو باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ تا یه جا باید داشته باشه، ولی از یه جای دیگه اینا نیست، اون خدا. میفرماد که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که خودش میتونه خودش رو به ما معرفی کنه. حالا عجله نکنین. و تنزه عن مجانست مخلوقات، خیلی بالاتر از اینه که با مخلوقات پهلو هم باشد، مجانس مخلوقات باشد. اون چه در مخلوقات حس و زیبایی های مخلوقات، خدا خیلی بالاتر از ایناست. تنزه و جل عن ملائمت کیفیات، بالاتر از اینه که با کیفیات، کیفیت مثلا اینه کیفیت خوبی، صفا، صد، اینا مگه کیفیت نی؟ میگه جل بالاتر از این حرف هاست. حالا این ورش: یا من قرب من خطرات زنون، ای خدایی که از فکرایی که تو ذهن من اومده به من نزدیکتری. و بعد عن لحظات العیون، اما هر چه نگاه کنم تو از این حرفا بالاتری. و علم به ما کان قبل ان یکون، و هر چی تو این دنیا به وجود بیاد قبل از این که به وجود بیاد تو از اون بالاتری. خب من بعد از این حرفا این جمله رو نوشتم، یعنی بدانی هر چه در مورد خدا بدانیم بسیار بسیار ندانستنهای ما نسبت به خدا بیشتره. ما یه زمانی فلسفه میخوندیم، الحمدلله هم که فلسفه میخوندیم پشیمون هم نیستیم. بعد مثلا خب به ثابت میشد که خدا واجب الوجوده، گفتیم دیگه خدا رو فهمیدیم. بعد یه خورده مثلا میرفتیم عرفان میخوندیم الحمدلله، بعد یه مرتبه میدیم عرفا میگن نه اصلا وجود مخلوق است، نباید بگوین وجود. بعد میگفتن بگون هو هو، خیلی حرفشون درست داره، هو یعنی نمیدونیم چیه او. بعد خب فکر کردیم ما داریم یه چیزی میفهمیم. ببینید آدم اولش فکر میکنه که خدا، خب آقا واجب الوجود، خدایی که عین هستی است، حالا که چی؟ جمله رو ببینید، برسیم به جایی که بسیار بسیار ندانستنهای ما در مورد خدا بیشتره. حالا ببین میخوام چه نتیجه، انشاءالله این نتیجه خوب نتیجه ای که ما میخوام بگیریم. و خداوند بر اساس اونچه که خودش هست در صحنه است، نه بر اساس اونچه که ما میدونیم در صحنه است. حالا شاید بگوید یه جمله از امام حسن هست خیلی کمک میکنه. حضرت میفرمان خدا را بیشتر از اون که شما میشناسید و امید دارید که بر اساس اون چه که میشناسید با شما برخورد کنن، امید داشته باشین که برخورد میکنه. من یه مثال میذارم. شما میگون خدایا بالاخره تو به جهت این صفاتت با ما اینجور برخورد میکنی. این نشونه این است که ما فقط بگیم خدا این صفات داره. خدا راست اونقدر که ما میشناسیمش هست یا بیش از اون که ما میشناسیمش هست؟ خیلی بیش از اون که ما میشناسیمش هست. اون وقت اونجور که خودش هست در صحنه است یا اونجور که ما میشناسیمش در صحنه است؟ پس ما از خدا بیش از اون که ما میشناسیم خدا را انتظار داشته باشیم که خداست. اینا میگن سبحان الله. شما گاهی تعجب میکنید که چرا ائمه ما، مثلا شما جملات نهج البلاغه رو ببینید، میفرماد خدایا تو خیلی بالاتر از اونی که ما بتونیم بشناسیم. این جمله مال پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. ما عرفناکه حق معرفته، ما عرفناکه حق معرفته. خدایا ما اونجور که تو هستی ما عرفناکه، ما هیچ وقت تو رو نمیشناسیم. حالا شاید اینا یکی بگه خب پس هیچ کاری نکنیم. بابا اینا یک کسی داره میگه که هزاران نکته راجع به معرفت خدا گفته است. اول همه یه نهج البلاغه را جمع کنید، 10 تا سخن پیغمبر خداست. امیرالمومنین از خودشون چیز نداشتن. به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرماند آقا ائمه باب علمند، مدینه علم پیغمبر است. انا مدینه العلم و علیون یعنی همه ائمه. بعد میفرماند که این نهج الفصاحه پیامبر مدینه علم است. چطور شده است که نهج الفصاحه رها شده است تو جامعه ما؟ خب این نهج الفصاحه که چیزی نیست، آقا جملات پیغمبر خداست جمع آوری کردن. ایشون خیلی اصرار دارن که ما در کنار روایات معصومین روایت خود پیغمبرم بخونیم. بعد حرفشون واقعا همینه. میفرمان یه جمله پیغمبر ائمه برمی‌دارن و یه خطبه باش می‌سازن. آقای متعالی می‌فرمودن که ما یه جمله علامه طباطبایی را می‌گیریم یه منبر ماش می‌ریم. خب یه جمله پیغمبر اماما می‌گیرن یه خطبه می‌سازن. خب حالا این جمله پیامبر می‌فرمود آقا به جای می‌رسید انشاءالله که میگید ما عرفناک حق معرفتی. من اگه این جمله ما یه خورده شرح بدم یه دلم راضی میشه که انشاءالله هر چه توان داشتم گفتم. من می‌خوام بگم این پیغمبر که اینو میگه، خدا خودش به پیامبر معرفی کرده است یا نکرده است؟ یعنی واقعا قلب پیامبر مالا مال از معرفت خدا هست یا نیست؟ خب حالا این پیغمبر این جمله یعنی چه؟ اگه اینا یه آدم عادی بگه تو خیابون، معنیش نیست که نه آقا ما خدا رو نمیشناسیم. دست درد نکنه، بیخود کردی خدا رو نمیشناسی، باید بشناسی. اما بعد که شناختی انشاءالله آخر خطبه 163 میرسی به این که هرگز نمیشد اونجور که خود خدا هست ما بشناسیم. خب نتیجه چی میشه؟ دوباره از اول. این پیامبر که میفرمان ما عرفنا که حق معرفتک، این همه قلبشون مالا مال از معرفت خداست. بعد میگه خدایا من بیش از اون که میشناسم ادرود حساب میکنم. همه حرف من تو این تیکه است. یعنی خدایا این خیلی حرف است. این که شنده دعوا هست بین فرق اسلامی نمیفهمن بعضیاشون. اشعری میگه که نگود آقا خدا بالاتر از ایناست، اما منظورش اینه که اصلا خدا رو نریم بشناسیم. این میگه اشعری میگه که آقا خدا تو رو ما اصلا نمیفهمیم. خدایی که نمیفهمیم که نمیشه بهش توسل پیدا کن. اما امیرالمومنین میگه بفهم. بعد که خیلی فهمیدی بگو خدایا همه اینا رو فهمیدم اما تو بالاتر از اینا. نتیجه چی میشه؟ من اونجور که تو هستی میخوامت، نه اونجور که خودم فکر میکنم. خیلی عالی است. یعنی خدایا اونجور که تو هستی با ما برخورد کن. یعنی خدایا اونجور که تو هستی ما از تو انتظار داریم. اینا میگن بهش حیرانی. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی یعنی چنین عقل فکر. بالا آخرین دعای پیامبر چی بوده است؟ رب زدنی تحیرا. خدایا من حیران تو بشم. رب زدنی تحیرا. یعنی خدای ندانم چه ای، هر چه هستی تو ای. دلمون میخواست یه چیزی بگیم، نمیدونیم شد یا نشد، ولی از خدا همین دعا رو بکنید که پیغمبر کردن. پروردگارا رب زدنا تحیرا، نسألو که و ندعو که یا الله یا رحمان. یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این پیغمبر، به حقیقت خانواده پیامبر، به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن و ظرف معارف اهل البيت و ظرف محبت به خودت و اهل البيت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را، قلب قلبها، قلب معرفت به تو، قلب حیرانی تو، حیرانی در تو را، قلب امام زمان را از ما راضی بگردان. پروردگار این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، انقلاب توحید و دیانت هست. خدای برای ما پایدار و مبارک بدا. الهی هدیه تو به جهان اسلام و تشیق مقام معظم رهبری، این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی حفظ بگردان. مردم ما را متوجه نعمت بزرگ رهبری و شاکر رهبری قرار بده. الهی پروردگارا ماه ضیافت در راه است. پروردگارا به حقیقت خودت ما را آماده استفاده به نحو احسن از این ماه عنایت بفرما. اون چه برای اولیاءت مقرر کردی در این ماه خدایا از ما دریغ مدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.